Idi.
با مجله خبری ششونیم از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. طالبان میگویند که امنیت در کشور 100% برقرار است و میزان تلفات به صفر رسیده. این در حال است که
تنها از روز جمعه بدین سو در نتیجه انفجارها در ولایت‌های ننگرهار و کابل دست کم 9 تن کشته و نزدیک به 20 تن زخمی شدند.
تعدادی از باشندگان کابل و فعالان مدنی امروز تا یک گردهمایی اعتراضی از جامعه جهانی خواستند.
جهانم گروه طالبان را با تعهدات خودان عمل نکردن به رسمیت نشناسه.
هنرمندان محلی پروان که قبل از حاکمیت طالبان بر افغانستان کاروبارشان گرم و پر رونق بود، اکنون در چی وضعیت هستند؟
پیش از دیگه در محفلای عروسی هم اشتراک میکردن. آل از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بیخی خانه نشین شدیم، بیخی دیگه در فقر افتادن.
و در مسائل بین‌المللی میشنوید که صدر اعظم جرمنی برای شکستن موج چهارم کرونا خواستار تلاش ملی شده.
بر اساس گزارش‌ها مسئولان در آلمان گفتند که در 24 ساعت گذشته بیش از 50,000 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کردند.
پیش از همه تازه‌ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. ثبت 2 مورد جدید بیماری پولیو در افغانستان. در حالی که حملات و انفجارها در افغانستان پس از حاکمیت طالبان جان صدها تن را گرفته، طالبان میگویند امنیت در افغانستان 100% تامین است و 200 پناهجو در مرز پولند بلاروس میکوشند به زودی داخل با زور داخل اتحادیه اروپا شوند. تفصیل اخبار. با آغاز کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال، دکتر ولی شاه مومن، یک مسئول ارشد کمپاین پولیو در وزارت صحت عامه، میگوید که آنها 2 مورد جدید پولیو یا فلج کودکان را امروز در ولایت قندوز ثبت کردند. پیش از این از آغاز سال تا کنون 1 مورد مثبت در ولایت غزنی ثبت شده بود. دکتر مومن امروز بر رادیو آزادی گفت: متاسفانه که ما گزارش از 2 مورد مثبت در قندوز داریم که این یک خبر خوب نیست. با گفته وزارت صحت عامه، کمپاین سرتاسری مبارزه با بیماری پولیو هفته گذشته در 15 ولایت آغاز شد و مرحله دیگر آن در 19 ولایت افغانستان فردا دوشنبه آغاز می شود. افغانستان و پاکستان 2 کشور جهانند که تا کنون بیماری پولیو در آن محل شده است. یک مقام حکومت طالبان میگوید که در مقایسه با گذشته امنیت 100% تامین شده و تلفات هم به گفته او به صفر رسیده است. این در حالی است که افغانستان از حاکمیت طالبان به این سو شاهد چندین حمله مرگبار بوده. مسئولیت بسیاری ایشان را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفته است. احمد الله وثیق، یک معاون سخنگوی طالبان، امروز گفت:
من با قاطعیت گفتم می توانم که در تناسب با گذشته در شهر کابل و اطرافیان رویدادهای امنیتی کاهش یافته است. زمانی که رویداد رخ می دهد، این در کشورهای پیشرفته دنیا که جنگ در آن صورت نگرفته و اشغال را سپری نکردن نیز به وقوع می پیوندد.
اما ادعی از ناظران و کارشناسان می گویند که با حاکمیت طالبان گروه داعش همواره چالش های امنیتی را در برابر آنها ایجاد کرده و مسئولیت حملات زیادی را به عهده گرفته. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که خشکسالی و بحران اقتصادی در افغانستان مردم این کشور را با چالش های جدی روبرو کرده است. آنتونیو ویتورینو، رئیس این نهاد بین‌المللی، پیام ویدیویی را از کابل تهیه کرده و امروز در توییتر سازمان مهاجرت بین‌المللی منتشر گردیده است. او گفت: مردم افغانستان در چند سال جنگ از ناامنی، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا خیلی آسیب دیدند. همزمان میلیون ها تن دیگر امروز از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. زمستان پیش رو باعث آسیب و رنج بیشتر مردم افغانستان خواهد شد. رئیس سازمان IOM از نهادها و سازمانهای بین‌المللی خواست که برای جلوگیری از وخامت بحران بشری در افغانستان تلاش‌های مشترک را برای اندازند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پولند میگوید که بیش از 200 پناهجو در هوای سر در مرز میان این کشور و بلاروس میکوشند که با زور داخل این کشور عضو اتحادیه اروپا شوند. اکنون بلاروس به خاطر ایجاد بحران مهاجرت در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا با تغییرات جدید روبرو است. نیروهای سرحدی پولند در توییت نوشتند که آنها دیروز 223 مورد تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز را ثبت کردند. پلیس میگوید که آنها شام دیروز در جریان این تلاش ها بر منطقه سرحدی حمله کردند. از درگیری پلیس با مهاجران غیرقانونی در سرحد هم گزارش شده است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی برای مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا خواهان تلاش های ملی شده است. این در حالی است که برلین به موج چهارم شیوع ویروس کرونا روبرو می باشد. او که دیروز در پودکاست هفتگی خود در این مورد صحبت می کرد گفت که جرمنی برای در همشکستن موج چهارم ویروس کرونا نیاز به تلاش ملی دارد. او هشدار داد که هفته های سختی در پیش رو است. خانم مرکل به شهروندان جرمنی گفت که واکسین کنند و مراکز رایدهی در بلغاریا امروز ساعت 7 صبح گشایش یافت. رایدهندگان برای انتخاب پارلمان و رئیس جمهور به پای صندوق های رای می روند. تلاش می شود که با برگزاری این انتخابات حکومتی به میان آید که بتواند در برابر بیماری کرونا، افزایش قیمت انرژی و فساد مبارزه کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. باز هم شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگوییم. ساعت 6:37 دقیقه شب به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. تنها در دو روز گذشته دست کم 9 تن در کابل و ننگرهار در رویدادهای انفجاری جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شدند. در این حال حکومت طالبان میگوید که میزان تلفات در افغانستان در مقایسه به گذشته به صفر رسیده و ادعا میکند که امنیت در کشور 100% برقرار است. همکارم گزارش میدهد.
مهمترین تعهد حکومت طالبان تامین امنیت سراسری و مسئولیت مردم در کشور بود، اما معلوم می شود که در این قسمت با چالش های روبرو است. همزمان با حاکمیت طالبان در افغانستان داعش به عنوان یک مشکل بزرگ امنیتی مطرح شد و این گروه توانسته است که تا حالا در کنار عملات کوچک 5 حمله بزرگ و خونین را انجام دهد. پس از حاکمیت طالبان نخستین حمله به تاریخ 26 آگست در میدان هوایی کابل انجام شد که در آن 170 تن کشته و نزدیک به 150 تن دیگر زخمی شدند. حمله 3 اکتبر در برابر مسجد جامع ایدگاه انجام شد که در آن 8 تن کشته و 50 تن زخمی شدند. حمله انتحاری 8 اکتبر در داخل مسجد سیدآباد ولایت کندز که در آن 50 تن کشته و بیش از 100 تن زخم برداشتند. و در 15 امین ماه هم حمله مسلحانه در مسجد فاطمیه کندهار که در آن رویداد 47 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. و حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در 2 نوامبر که 25 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت بخش از این حملات خوانده شدند. در کنار این حملات بزرگ، حملات انفجاری دیگری نیز در کندهار، ننگرهار، کنر و برخی ولایت دیگر افراد طالبان و غیر نظامیان را هدف قرار داده است. تنها از روز جمعه بدین سو در نتیجه انفجارها در ولایت‌های ننگرهار و کابل دست کم 9 تن کشته و نزدیک به 20 تن زخمی شدند. 2 زن هم که باشندگان شکردره کابل بودند روز شنبه در ولایت پکتیا به گونه مرموز هدف شلیک گلوله قرار گرفتند. و یک نظامی پیشین هم در ولایت پروان هدف قرار گرفته است. طالبان این قتل‌ها را تایید کرده است، اما با این همه حکومت طالبان میگوید که در تناسب با گذشته امنیت را به گونه 100% تامین کرده و رقم مرگ و میر به صفر کاهش یافته است. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که عامل ناامنی های جاری جنگ های گذشته و خصومت های شخصی است.
من با قاطعیت گفتم می توانم که در تناسب با گذشته در شهر کابل و اطرافیان رویدادهای امنیتی کاهش یافته است. زمانی که رویداد رخ می دهد این در کشورهای پیشرفته دنیا که جنگ در آن صورت نگرفته و اشغال را سپری نکردند نیز به وقوع می پیوندد.
اخیراً در نتیجه ناامنی ها و انفجارها در افغانستان شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران هم هدف قرار گرفتند. یک قربانی انفجار روز گذشته در منطقه دشت برچه کابل حمید سیغانی خبرنگار رسانه های محلی بود. او با رسانه های مختلف در افغانستان کار کرده و در کنار آن فوزیه وحدت همسرش نیز خبرنگار است. پس از حاکمیت طالبان در نزدیک به 2 ماه گذشته این دومین خبرنگار است که کشته می شود. پیش از این سید معروف سادات دیگر خبرنگار در 2 اکتبر در ولایت ننگرهار در یک حمله مسلحانه کشته شد. مسئولیت انفجارهای اخیر در کابل و ننگرهار را کسی به عهده نگرفته است. درست همانند قتل‌های مرموز و انفجار ماین‌های مغناطیسی که در ماه‌های اخیر نظام جمهوریت رخ می‌داد و مسئولیت آن را کسی به عهده نمی‌گرفت. آن زمان مسئولان حکومت طالبان را متهم به انجام این حملات می‌کردند، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. هرچند مسئولیت انفجارهایی را که تلفات آن بیشتر از گروه داعش به عهده گرفته است، اما طالبان به تکرار گفتند که این گروه برای حکومتشان تهدیدی نیست.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان کابل و فعالان مدنی امروز گرد همایی اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار فراهم شدن زمینه آموزش و کار به تمام دختران و زنان در افغانستان شدند. معترضان خواستی را از جامعه جهانی هم مطرح کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از شهروندان کابل و فعالان جامعه مدنی میگویند که جامعه جهانی نباید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. آنان به روز یکشنبه در یک تجمع اعتراضی در کابل گفتند که طالبان هنوز به وعده های خود عمل نکردند. توبا لطفی یکی از این معترضان به رادیو آزادی گفت که با وجود تضمین های طالبان برای تامین امنیت عمومی، بمگذاری ها و کشتار شهروندان افغانستان همچنان ادامه دارد.
تظاهرات امروز هدفش از اصلیش از مردم از گرسنگی اولادای خودم مفروشن، خانه مردم ها تلاشی میشه، به خصوص از کسایی که از سمت شمال هستن. حملات داعش در ولایت های ننگرهار و قندار و هلمند این جای ها زیاد شده. جهان هم گروه طالبان را و تا و تعهدات خودان عمل نکردن به رسمیت نشناسه.
معترضان با صدور قطعنامه از جامعه جهانی خواستند تا تحریم های را علیه پاکستان که به گفته آنها منشأ همه نارامی ها در افغانستان است وضع کنند. اما مقام های پاکستانی در گذشته چنین ادعاهایی را رد کرده و گفتند که خواهان صلح در افغانستان هستند. در قطعنامه معترضان همچنین آمده است که طالبان هنوز به وعده های خود عمل نکردند. معترضان میگویند هنوز مکتب ها برای دختران بسته است، زنان اجازه کار ندارند و عفو اعلان شده از سوی طالبان اجرا نمی شود. با این حال ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان ادعاهای معترضان در پیوند به عملی نشدن وعده های آنان را بی اساس می داند. آقای مجاهد می گوید که طالبان به تعهدات خود پابند هستند.
ما این ادعا را رد می کنیم. از زمان عفو عمومی تا کنون به هیچ کس در ولایات آسیبی نرسیده، به سرباز یا کارمند سابق آسیبی وارد نشده است و این ادعا نادرست است. به نظر می رسد این معترضان افراد مغرض هستند و از سوی کسانی تحریک می شوند. در واقع مشکلات به دلیل به رسمیت نشناختن افغانستان بیشتر شده است و جامعه جهانی باید برای حل این مشکل با افغانستان تعامل نماید.
این در حال است که چند پیش شماری از شهروندان کابل در تظاهرات مشابه خواستار پایان دادن به بحران اقتصادی و امنیتی در افغانستان شده بودند و طالبان نیز اطمینان داده بودند که وضعیت بهبود خواهد یافت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طالبان میگویند اداهای چون لاتکوب و تقاضای نامشروع که در یک نوار تصویری از سوی یک بانو به آدرس مسئولان حوزه 11 کابل صورت گرفته بود نادرست است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت بررسی های آنان نشان می دهد که هدف از این کار بیرون شدن از کشور بوده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید بر بنیاد تحقیقات آنان ادعاهای مطرح شده از سوی یک بانو با آدرس مسئولان حوزه 11 امنیتی شهر کابل که ویدیوی آن دو روز قبل منتشر شد نادرست است. هدف آقای مجاهد ویدیویی است که بر روز جمعه در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و یک خانم مدعی است که توسط افراد طالبان در حوزه 11 کابل لاتکوب شده است. این خانم برای اثبات این کار زخم‌های بدنش را نیز نشان داده و گفته بود زمانی که او را به حوزه بردن با او خیلی بحث کردند و در کنار برخورد نادرست مدیر جنایی حوزه 11 از او خواسته نامش رو داشت و زمانی که او پاسخ منفی داد او را لاتکوب کردند. وی در این ویدیو همچنین گفته بود که برادرش در نظام جمهوری پیشین نظامی بود و طالبان به این بهانه دروازه خانه ایشان را کوبید تا سلاح‌های دست داشته اش را به آنها بسپارد. اما اکنون آقای مجاهد میگوید این ویدیو دروغ بوده و به هدف رفتن به خارج ساخته شده بود.
تحقیقات صورت گرفته و بعد از آن این خانم پیدا شد. قضیه این است که این خانم را شوهرش لاتکوب کرده است و بعدن خانه یکی از اقاربش رفته بود. وی برایش گفته بود که من برایت یک ویدیو می سازم، یک کیس برایت می سازم تا بیرون شوی. بعدن این ویدیو را ازش ساخته است که در آن مجاهدین را متهم کرده است.
مولوی اسحق آمر جنایی حوزه 11 کابل نیز این ادعا را رد کرده بود. این ویدیو حتی سوژه چندین رسانه شده بود. اما روز شنبه دو روز پس از ویدیوی نخست، وزارت امور داخلی حکومت طالبان ویدیوی دیگری را از این خانم به نشر رساند که در آن میگوید ادعاهایش دروغ بوده و از طالبان هم معذرت میخواهد. این خانم گفته است که این ویدیو را به منظور تشکیل پرونده برای رفتن به خارج و با تحریک یکی از دوستانش ساخته است.
جا مرا تحریک کرد، گفت نگو فقط بگو مرا امارات لات کرده در حوزه 11 محلت کوب شدیم، من بر تو یک کیس جور میکنم. این برای من نگفت که من ایره در فیسبوک در بسته جهان ایره من پخش میکنم، فقط گفت ایره من به یک نفر آن میکنم. من خبر نداشتم از این، ما از کرده خود پشیمان هستیم، قلبا از امارات معذرت خواهی میکنم بابت این کار خود.
اما تفاوت این است که وی در ویدیوی نخست حجاب دارد و تنها چشمهایش معلوم می شود، اما در ویدیوی دوم تمام چهرهش. اکثریت کاربران شبکه های اجتماعی نیز تبصره کردند که ویدیوی دوم مربوط به شخص ویدیوی اول نیست، اما کشف این موضوع برای رادیو آزادی کار دشوار بود. در ویدیوی دوم با شوهر این خانم نیست صحبت شده است. او گفت خانمش را قبل از این ویدیو به دلیل مشکل خانوادگی لاتکوب کرده بود. در این ویدیو که از آدرس وزارت داخلی طالبان منتشر شده، سخنانی از آدرس منتشر کننده ویدیوی نخست نیست نشر شده است. او هم که زن است از کارش اظهار پشیمانی می کند.
دلیل از اینکه ما ویدیو را نشر کردم این دختر خانم آمد، چیزایی که برای ما گفت اصلا ما مدقا باور کردم، پسان دانستم که واقعیت نداشت، یعنی واقعیت خبر مصدق نبوده. ما از امارات اسلامی از برادرای ما معذرت میخواییم، اونقدر که حفه کردن، اونقدر زندانهایی را که ایلا کردن، حفه عمومی کردن، قماندانها را حفه کردن، امیدوار هستم که ما را چون از اینکه دختر هستیم حفه ما کنن.
این که این تحقیقات و ویدیو از افراد یاد شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان تحت فشار گرفته شده یا هم بدون فشار، کشف این موضوع نیز دشوار است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت این ویدیو تحت فشار گرفته نشده است.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت عدلیه حکومت طالبان از تعیین هیئت برای بررسی سندهای شرک‌ها، راهنماهای معاملات و موتر فروشی‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید هیئت به زودی کارش را آغاز می‌کند. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت که هدف این کار جلوگیری از فساد، غصب زمین و جلوگیری از شهرک‌های غیر قانونی است. بیشتر در این گزارش.
وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید هیئتی را برای بررسی شهرک‌های رهایشی، اسناد راهنمایی معاملات و موترفروشی‌ها می‌گمارد. مفتی محمد بشار سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که هدف این کار جلوگیری از فساد، غصب زمین و ایجاد شهرک‌های غیر قانونی است.
امروز به اساس حکم و هدایت جناب محترم شیخ الحدیث مولوی صاحب عبدالحکیم شرعی سرپرست وزیر وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی از مسئولین دفاتر راهنمای معاملات، موترفروشی ها و شهرک ها خواسته شد که اسنادهای خود را به زودترین فرصت در مدت 2 هفته به ارگان های مربوطه وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان واگذار نمایند تا بتواند فعالیت های خود را به طور قانونی ادامه بدهند.
این تصمیم در حال گرفته شده است که حکومت پیشین نیز بارها وعده داده بود که جلو غصب زمین های دولتی و افراد را از سوی زورمندان خواهد گرفت. وزارت عدلیه طالبان میگوید هنوز هیچ اطلاعی درباره این که چه اندازه زمین غصب شده در دست ندارد، اما پیش از این کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت که از سوی مجلس نمایندگان دولت پیشین تشکیل شده بود گزارش داده بود که نزدیک به 1,300,000 جریب زمین در افغانستان غصب شده است. بر بنیاد این گزارش این مقدار زمین از سوی 15,000 زورمند محلی و مقام حکومتی غصب شده است و در برخی از این زمین ها شهرک های غیر قانونی ساخته شده است. اداره اراضی حکومت پیشین گفته بود که در سالهای اخیر 400,000 جریب زمین از غاصبین پس گرفته شده است. با این حال وزارت عدلیه طالبان میگوید که اگر در بررسی هایشان دریافتند که شهرک در زمین مکتب، مدرسه و مسجد ساخته شده باشد و یا زمین آن غصب شده باشد، با مالکانش برخورد قانونی خواهد شد.
بازار هنر موسیقی محلی در ولایت پروان قبل از حاکم شدن طالبان بر افغانستان گرم و پر رونق بود. اکنون هنرمندان میگویند کاروبارشان از بین رفته و با مشکلات سخت زندگی دست و پنجه نرم میکنند. همکارم در این مورد گزارش تهیه کرده.
خانه به خانه گشتم. با صدای منگل نبیزاده، جوان 26 ساله از هنرمندان آوازخوان محلی ولایت پروان، شمار زیادی از مردم آشنایی دارند و او را در محافل خوشیشان دعوت می‌کردند. اما حالا با حاکم شدن طالبان در افغانستان، هنر موسیقی در حکومت آنان ممنوع است. به گفته نبیزاده، از رهگذر فعالیت‌های هنریش ماهانه از 35 الی 50,000 افغانی درآمد داشت که از این طریق عیاشی خانواده خود را فراهم می‌کرد، اما حالا هیچ درآمدی ندارد. کسب و کار منگل نبیزاده هم ضربه خورده. او از وضعیت کسب و کارش قبل و بعد از تسلط طالبان این گونه قصه میکند.
پیش از دیگه در محفلای عروسی هم اشتراک میکردم، باز بعدنش وقتی که خلاص میشد باز یک چاشنی مکمل قوالی ما میخواندیم. حال از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بیخی خانه نشین شدیم.
او در ادامه از وضع زندگی فعلیش به رادیو آزادی گفت:
من خودم 5 تا یک اولاد دارم. دیگه همکارای من هر کدامش 12 تا 10 تا، هر کدامش هم یال از برادرم 8 نفر هستن. 8 اولاد داره. بیخی دیگه در فقر افتادن، بیخی دیگه وضعشان خراب است. کسی در سر چوک میره یگان چیزا کام بفروشه. خب بسیار به یک سختی دیگه موضوع کاری میکنه، به یک و نیم ساعت 2 ساعت وام پورا کردنش مشکل است. در بعضی محفلا حتی دایی که برده بودن، دایی که منع کردن، منع شد. بازی که منع شد دیگه تا بالا کسی موسیقی هم نکرد. در کابل موسیقی و طلا موسیقی بود، موسیقی لعب مدر آمدن.
این آوازخوان محلی میگوید به دلیل این که از 3 ماه به این طرف در خانه به سر میبرد و با هنر موسیقی و کار روزانه اش خداحافظی کرده، با تهدید خشونت از سوی طالبان روبرو نشده است، اما ترس و نگرانی او را در وضعیت بدی قرار داده است. او در این مورد بیشتر گفت:
من از وقتی که مهارات آمد ما خجوی تا بال هیچ نرفتیم.
چرا؟ چه ترس داری؟
میشه که فامید دارن موسیقی را بشکنانن یا فامید خود را اذیت آزار کنن. من به خاطر هیچ دیگه تا بال در موسیقی از وقتی که مهارات اسلامی آمده نرفتیم جای. خوشی ندارم، پرغم از دیگه بسته زندگی ما پرغم تیر میشه.
هنر موسیقی در تقریبا 20 سال گذشته در افغانستان به طور بی‌پیشینه رشد کرد و به تعداد هنرمندان موسیقی و آوازخوانان نیز افزوده شد. در ولایت پروان منابع مسئول آمار دقیق از شمار هنرمندان محلی ندارند، اما نجیب فرحت 35 ساله یکی دیگر از آوازخوانان محلی در ولایت پروان میگوید که هزاران هنرمند حوزه موسیقی در افغانستان کارشان را از دست دادند و درآمد خانواده هایشان هم قطع شده است. خواست او از حکومت طالبان این است:
خوشمند هستیم از امارت اسلامی تا یک تصمیم درباره هنرمندان بگیرن، بتانن از پیشه هنر خود و رزق روزی فامیل های خود به دست بیاورن.
طالبان در دوره اول حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی هر نوع موسیقی را حرام اعلام کرده بودند. اما موقفشان این بار چقدر تغییر کرده؟ از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدم. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه ما در مورد موسیقی و آوازخوانا برنامه شریعت است که موسیقی شمرده می شود. در شریعت در اجازه نیست. هنرمندا هم خودشان درخواست کردند که وضعیت بدل شده و حکومت اسلامی است. بار برشان پروگرام های دیگر را ایوازی سرودن و ایوازی و آوازخوانیشان پروگرام های دیگر برشان در پلان داریم که از طرف وزارت اتحاد فرهنگ برشان زیر کار گرفته خواهد شد.
اما این اظهارات برای برخی ها از جمله جوانان که سالهای سال با ساز و آواز عادت کردن پذیرفتنی نیست. نسیم احمدی 24 ساله که در روستای دولانه از ساحات مرکزی ولایت پروان زندگی میکند میگوید با شنیدن موسیقی از طریق برخی از رادیوهای محلی عادت داشت و از طریق تلفن آهنگهای دلخواه خود را فرمایش میداد، اما حالا که در رادیوها موسیقی پخش نمیشود ناراحت است و از نظر روانی حس خوبی ندارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خواستار تلاش ملی برای شکستن موج چهارم کرونا شد و هشدار داد که هفته های سخت در پیش روست. اروپا به محراق شیوع موج تازه همگیری کرونا مبدل شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از هموطنان خود خواسته که در برابر ویروس کرونا خود را واکسین کنند. افزایش موارد جدید ویروس کرونا در آلمان سیستم مراقبت‌های صحی را تحت فشار قرار داده. بر اساس گزارش‌ها مسئولان در آلمان گفتند که در 24 ساعت گذشته بیش از 50 هزار مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کردند. این اولین بار است که رقم ابتلای روزانه به کرونا از مرز 50 هزار فراتر رفته. به تازگی از مرگ 228 تن از کرونا گزارش شد. با این رقم مجموع مرگ و میر در جرمنی از زمان شروع همگیری به بیش از 97600 رسیده. خانم مرکل در پادکست هفتگی خود گفت که از وضعیت بسیار نگران است و افزود که هفته های سخت در پیش روست. مرکل گفت که با همبستگی و فکر کردن به محافظت از خود و دیگران میتوان در زمستان امسال به آلمان کمک زیاد کرد. عفونت و مرگ و میر از اواسط ماه اکتبر افزایش یافته. گفته می شود که میزان پایین واکسیناسیون کرونا در جرمنی باعث افزایش موارد جدید ابتلا به کرونا شده. بر اساس گزارش ها 67% در جرمنی واکسین شدند. مرکل به کسانی که از واکسین پرهیز میکنند گفت که در مورد موضع خود فکر کنند و واکسین کنند. اروپا به کانون همگیری ویروس کرونا تبدیل شده و چندین کشور تصمیم گرفتند که محدودیت های جدید را وضع کنند. سیستم های مراقبت صحی در اروپا خوب است، اما با وجود آن شمار هفتگی موارد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا از اوایل ماه اکتبر در حال افزایش بوده و اکنون به سطح رسیده که از زمان شروع همگیری در جهان دیدن نشده است. در همین حال هزاران نفر در سرتاسر ایتالیا و هلند علیه سیاست‌های جدید دولت‌هایشان در مورد مهار ویروس کرونا اعتراض کردند. خبرگزاری آنسا گزارش داده که 4000 نفر در منطقه در شهر میلان در شمال ایتالیا دیروز در اعتراض به محدودیت‌های اجتماعی جدید تجمع کردند. رابرت کندی جونیور، برادرزاده جان اف کندی، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، از چهره‌های مخالف واکسیناسیون در گردهمایی گسترده در میلان سخنرانی کرد. شهر لیواردن در شمال هلند هم دیروز شاهد موج از اعتراضات بود. بر اساس محدودیت‌های جدید در آن شهر، میخانه‌ها و رستوران‌ها باید سر ساعت 8 شب مسدود شوند. صدها جوان در میدان مرکزی شهر در 140 کیلومتری شمال آمستردام تجمع کردند. ویدیوی نشان می‌دهد که آنها آلات و ادوات آتش‌بازی می‌افروزند و بعد پلیس ضد شورش برای پراکنده کردن معترضان وارد میدان می‌شود.
در همین جا استایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری و ختم نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شب روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. من از شما اجازه می خواهم. شب بخیر، خدا نگهدار.